چراغ. شب ظلمت و بیابان، به کجا توان رسیدن؟ مگر آن که شمع رویت به رهم چراغ دارد. با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت، با هرچه رود راه تو را می توان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو می توان گشود. به نام خدا، خالق ذهن زیبا، درود بر شما مخاطبان صمیمی، ارزشمند و محترم رادیو تهران. شب زمستانیتون آرام. به چراغ چهارشنبه شبها خوش آمدید. در همین لحظات آغاز و سلام، شب شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت می‌گیم. علاقمندان به فرهنگ، هنر و ادبیات، به نوشتن، به کتاب، به مطالعه، داستان دوستان عزیز، امشب هم در چراغ ویژه ادبیات داستانی از نویسندگان، از نوشتن و از ترجمه و مترجمان خواهیم گفت. آنها که ذهن و زندگیشان با داستان پیوند خورده و قلم و قدمشان کوک همیشه نوشتن است.
ببین که التماس نره میزنه ز واژه واژه سکوت من. نرو که با حلول رفتنم طلوع می کنه سقوط من. نرو که رفتن تو افتاب را از این کران نمی برد به دورها. نرو بمان که کوچه خسته نست ز خاطرات زخمی. که بی کرانم نگاه کن نرو به تلخی ترانم نگاه کن نرو. ببین کنار جاده صف کشیدند امیدوار ماندنت به نفشه ها و بیدها. نرو که پیش چشم یاس ها به یاس ها بدل شود امیدها. نگاه کن کبوتران جلد خانگی از این غریبگی شکسته خسته اند. کشید سر به زیر بال خیش زخش از تو چشم بسته اند. بشکی بی
امیدوارم زندگی شما عزیزانی که این ساعات شبانه زمستان به رادیو تهران برنامه چراغ گوش میکنید بر مدار سلامتی و آرامش باشه و مهربانی. 21:39 دقیقه است. برنامه چراغ چهارشنبه شبها رو میشنوید از رادیو تهران که ویژه ادبیات داستانی است و تا ساعت 23 هم ادامه خواهد داشت. این لحظه دعوت میکنم شنونده بخش بازار کتاب باشید که به همت همکارم خانم فروزان عبدالوهابی به شما تقدیم میشه.
۲۱ داستان از نویسندگان معاصر فرانسه، ترجمه ابوالحسن نجفی. کتاب 21 داستان مجموعه داستانی است از نویسندگان معاصر فرانسوی که توسط ابوالحسن نجفی انتخاب و ترجمه شدند. مترجم در کتاب 21 داستان سعی کرده داستان‌های انتخابی طیف گسترده از سبک‌های مختلف رو در بر بگیره و ترجمه هر داستان رو نیز به شکلی منحصر به فرد متناسب با سبک خاص آن داستان انجام بده. ابوالحسن نجفی مترجم کتاب 21 داستان 21 داستان کوتاه و ارزشمند رو از برترین نویسندگان معاصر فرانسوی انتخاب و ترجمه کرده. در کتاب 21 داستان نام‌های آشنا و معروفی مثل آلبر کامو، ژان پل سارت، رومنگاری و دیگران به چشم می‌خوره که همگی برای دوستداران ادبیات آشنا هستند. در کتاب 21 داستان که تنها یک داستان کوتاه از نویسندگان ترجمه شده به موارد خاصی توجه شده، از جمله اینکه این نویسندگان این داستان‌ها به مکتب‌های ادبی پایبند هستند و عقاید منحصر به فرد خودشون رو دارن. علاوه بر این نکته، در کتاب 21 داستان خواننده و مخاطب کتاب دیدی کلی از فضای ادبیات قرن 20 فرانسه پیدا می‌کنه. بنابراین میتونیم بگیم که در کتاب 21 داستان مترجم علاوه بر انتخاب هوشمندانه داستان‌ها، هر کدام رو به تناسب لحن و سبک ترجمه کرده و لذت خواندن این داستان‌های کوتاه رو دوچندان کرده. کتاب تو مثل من فردا دنیا آمدی، ترجمه نهال تجدد. کتاب تو مثل من فردا دنیا آمدی کتابی از تبادلات ادبی میان سه شاعر بزرگ قرن 20، یعنی بوریس پاسترناک، راینر ماریا ریلکه و مارینا تسه تایوا هست. کتاب تو مثل من فردا دنیا آمدی شامل نامه‌هایی از سالهای 1926 و 1927 هست و پنجره‌ای به دنیای فکری و عاطفی این شاعران. در کتاب تو مثل من فردا دنیا آمدی دغدغه‌های فکری و هنری، چالش‌های شخصی و تحسین عمیق شاعران رو نسبت به یکدیگر آشکار می‌کنه. در کتاب تو مثل من فردا دنیا آمدی گفتگویی که در قالب نامه‌ها شکل می‌گیره مضامینی مثل عشق، شعر، تبعید و نیروی دگرگون کننده هنر شکل می‌گیره و انعکاسی از حساسیت‌های این سه ذهن خلاق است. در کتاب تو مثل من فردا دنیا آمدی ساختاری سگانه رو ما شاهدش هستیم که در اون هر شاعر با صدایی منحصر به فرد وارد گفتگو میشه. سه شاعر در میان آشفتگی‌های تاریخی و شخصی به دنبال درکی مشترک از معنای شعر و قدرت دگرگون کننده آن هستند. یکی از مفاهیم کلیدی در این مکاتبات شعر به عنوان وسیله‌ای برای تعالی و رهایی است. هر سه شاعر در کتاب تو مثل من فردا دنیا آمدی ادبیات رو راهی برای فراتر رفتن از زندگی روزمره و دستیابی به حقیقتی ابدی و متعالی می‌دونند. لذتی که حرفش بود نوشته پیمان هوشمندزاده. کتاب لذتی که حرفش بود شامل 6 تکنگاری درباره دیدن و زیستن است. در کتاب لذتی که حرفش بود نویسنده که عکاس هم هست تونسته از نگاه تیزبین خودش استفاده بکنه و مواردی رو مورد توجه قرار بده که شاید در نگاه اول موضوعاتی ساده، معمولی و حتی پیش پا افتاده به نظر بیان، مواردی حتی بسیار بدیهی. 6 تکنگاری درباره دیدن، زیستن، خیال و لذت، سکوت، فراموشی و موضوعاتی روزمره و شاید در نگاه اول کوچک باشن، اما درباره انسان و مضمون آدمی که فکر و روح اون رو مشغول خودش میکنه و گاهی باعث حسرتش میشه و گاهی هم یک حس خفته رو در اون بیدار میکنه. اما در کتاب لذتی که حرفش بود، همین موضوعات ساده باعث میشن چند لحظه هر چند کوتاه درباره خودمون و وجودمون فکر بکنیم بدون هیچ ترس و دغدغه‌ای. نویسنده با همین تکنگاری‌های تلنگر زننده جوری از اتفاقات روزمره ذهنی انسان‌ها حرف می‌زنه که انگار هر کدوم یک کشف جدید هستن، شاید یک کشف تازه که در زندگی بینش عمیق و ناگهانی به انسان میدن. سبک نگارش کتاب لذتی که حرفش بود به شکلی هست که خواننده با ورق زدن کتاب حس می‌کنه از دریچه یک دوربین عکاسی به بیرون و خاطرات خودش نگاه می‌کنه. نویسنده از زبانی ساده در نگارش کتاب بهره گرفته و خاطرات شیرین رو از تجربیات خودش بازگویی می‌کنه. در قسمتی از کتاب لذتی که حرفش بود می‌خوانیم: ما با خیال زندگی و همین دلخوشکنک‌های ساده و همین گریزهای کوچک خوشبختی. واقعیت همون خط صاف تکراری همیشگی است که فقط راه برگشت ندارد و با همین برگ برنده یک عمر مشغولمان می‌کند. اما خیال پرواز است. ما با خیال جهان را وسیع می‌کنیم. کتاب در قفس که درباره زندگی ابوالحسن صبا است، نوشته فرهود سفرزاده. کتاب در قفس درباره زندگی ابوالحسن صبا است، هنرمندی که به گفته نویسنده به تنهایی یک ارکستر کامل بود. هنرمندی که خلاصه کردن اون با این جمله تکراری که فقط اگر به جنبه نوازندگی او اشاره بشه اجحاف و ظلم بزرگی است در حق او. میدان علم و عمل صبا در موسیقی هم وسیع و گسترده بود، هم ژرف و عمیق. صبا به هنر ژرف و گستردهش بسنده نکرد و در اندیشه احیا و نوآوری بود. به راه‌ها و عوامل رسیدن به آنها نیز اشراف و احاطه کامل داشت. مهمترین نکته این بود که صبا ایمانش را هرگز به تعصب نیالود. در کتاب در قفس در معرفی زندگی پربار ابوالحسن صبا گفته میشه: ابوالحسن صبا آمیزه بود از اقبال خوش در داشتن خانواده فرهنگی و پدری دلسوز، استعدادی ذاتی و نبوغی هنری، آموزه های سنتی و متجددانه موسیقی، شعر و ادبیات، هنرهای تجسمی، صنایع دستی، تجربیات اجتماعی در دوران گذار. کتاب در قفس پر از اطلاعات تاریخی، روایت‌های اطرافیان صبا، اسناد و جزئیات جالب توجه درباره زندگی اوست. خواننده کتاب در قفس به طور مبسوط و نسبتاً دقیق با فعالیت‌های صبا آشنا میشه. در بخشی از کتاب در قفس داستان پشت هر یک از قطعات معروف و کلاسیک صبا به روشنی روایت شده. علاوه بر این در بخش‌های دیگری کتاب در قفس هنرآموزی صبا نزد استادان گوناگون، رابطه صبا با خانواده‌اش، تجربیات شخصی و تجربیات او در ساختن ساز، دیدگاه‌هاش و مسیر زندگی شخصی و حرفه‌ایش بازگو می‌شه.
در تاریک روشن جهان چراغ به دست، همراه شما قدم به دنیای خیال‌انگیز داستان می‌گذاریم. شما هم اگر اهل خیالید و علاقمند به شنیدن و خواندن داستان، لطفاً امشب زمستان مثل هر هفته هم چراغ ما باشید. همونطور که عرض کردم، چند بار در برنامه امشب و البته برنامه‌های پیشین چراغ چهارشنبه شب‌ها، موضوع ما ادبیات داستانی است، شاخه‌ای پرطرفدار در میان اهالی ادبیات، چه نویسندگان چه خوانندگان این نوع ادبیات. کسانی هستند که به صورت حرفه‌ای قلم می‌زنند، کسانی هم هستند که غیر حرفه‌ای در این حوزه فعالیت می‌کنند، خواننده حرفه‌ای داستان هستند و هر از گاهی قلم خودشون رو هم انتخاب میکنن برای نگارش و نوشتن و سعی میکنن که خودشون رو امتحان کنند. اگر در مسیر آموختن به دنبال برنامه‌ای هستید که به شما کمک کنه، ما تلاشمون اینه که این گونه عمل کنیم. در کنار سرگرم کردن مخاطب، دلمون میخواد که یک فضای آموزشی هم در برنامه چراغ چهارشنبه شبها حاکم باشه، البته به کمک میهمانان عزیز و محترمی که قبول زحمت میکنن هر هفته باشون به صورت زنده و تلفنی ما گپ میزنیم، هم با این نویسندگان یا مترجمان بیشتر آشنا میشیم، با فعالیت‌هاشون، نوشته‌هاشون و ترجمه‌هاشون، همین که در فضای گفتگوهای تلفنی تلاش می‌کنیم نکاتی آموزنده برای اهل آموختن داشته باشیم. امیدوارم که این برنامه برای شما این گونه مفید باشه و از ما راضی باشید. پدر و مادرش خواب بودند. ساعت دیواری به طور یک نواخت تیک تاک می کرد. باد می وزید و به چارچوب پنجره ضربه می زد. گهگاهی در اتاق به سبب روشنایی ماه درخشانتر می شد. مرد جوان داستان ما روی تخت بیقراری می کرد و به یاد آن غریبه و داستانهایش افتاد. با خودش گفت: اشتیاق توصیف ناپذیری در وجودم پدیدار شده است که برخورداری از هر نوع ثروتی نمیتواند مانعش شود. هیچ علاقه‌ای به پولدار شدن ندارم و فقط و فقط میخواهم آن گل آبی را ببینم، همان گلی که همواره در قلبم حضور دارد و میتوانم تصورش کنم و جز آن به هیچ چیز دیگر نمیاندیشم. بخش کوتاهی از کتاب گل آبی رو برای شما روایت کردم. داستان زندگی نوالیس، نویسنده، شاعر و فیلسوف آلمانی، نوشته خانم پنلوپ فیتزجرالد، ترجمه خانم نسرین رمضانی که این لحظه میهمان تلفنی برنامه زنده چراغ رادیو تهران هستند. خانم رمضانی درود بر شما، شب بخیر، به چراغ بسیار خوش آمدید.
سلام بر شما و خانوادگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم خانم رمضانی. برای آشنایی بیشتر مخاطبان برنامه چراغ کمی از خودتون برای ما صحبت کنید، اینکه از چه زمانی ترجمه در زندگی شما آغاز شده؟
بله، من رمضانی هستم، مترجم ادبی. بله. من از حدود دبیرستان بود ترجمه رو شروع کردم، یعنی کار خیلی دوست داشتم. بر اساس اتفاق و بر اساس کتاب‌های رمان کلاسیکی که خونده بودم خیلی علاقمند شدم به این کار و ادامه دادم و سعی کردم که حتی توی دانشگاه توی این رشته درس بخونم. من توی دانشگاه رشته مترجمی رو انتخاب کردم چون واقعا به این کار علاقه من رو بودم.
درسته. چند سالی میشه که در کار ترجمه اید؟
حدود 15 سال میشه.
15 سال. خودتون هم دست به قلم شدید برای نوشتن یا فقط نه به صورت تخصصی ترجمه میکنید؟
نه، به طور تخصصی ترجمه میکنم.
ترجمه. خب بریم به سراغ رمان گل آبی. بفرمایید از ترجمه و برگردان این اثر و اینکه چرا انتخاب شده برای ترجمه.
راستش یکی از دوستان ادبیم این نویسنده این کتاب رو، خانم پنلوپ فیتزجرالد، رو به من معرفی کرد برای ترجمه کتاباش و من خوندم یه سری از کتاباش رو، دیدم واقعا خیلی کتابای خیلی خوبی داره. اولین کتابی که شروع کردم همین کتاب گلابی بود که در مورد نوالیس بود. من خودم نوالیس رو خیلی نمیشناختم، ولی با خوندن این کتاب و مطالعه دیدم که واقعا یکی از فیلسوفان بزرگ بوده و سعی کردم کتاباشو ترجمه کنم.
خب بعد از ترجمه اثر گل آبی که در مورد شخصیت و زندگی جناب نوالیس، رفتیم به سراغ خواندن اشعارشون، پیدا کردید؟
نه، متاسفانه هرچی سرچ کردم نتونستم اشعارش رو پیدا کنم. نه، ولی یکی از کتاباش که در مورد همین نوالیسه، باز نشر روزبهان منتشر کرده که در مورد نوالیسه، اونو خوندم، با بله. افکارش آشنا شدم و تونستم که کمکی شد برای ترجمه این کتاب.
خانم فیتزجرالد عنوان گل آبی رو انتخاب کرد برای این اثر و جالب اینجاست که گل آبی رمانیست نیمه تمام، اثر جناب نوالیس.
بله، خود نوالیس کتابی به این نام داره به اسم گل آبی.
بله.
که در مورد عشق و خیلی جالبه که فیتزجرالد